با درود به همراهان رادیو شاهنامه و همه پارسی زبانان در سراسر گیتی، بخش 28 رادیو شاهنامه را به شما پیشکش می‌کنیم. شما هستیم در تابستانی گرم. در هر کجا هستید و از هر کجا که آوای ما را میشنوید، بدانید مهر شما در دل ماست. همراه شما ایم برای آشنایی و گسترش شاهنامه، این اثر ورجاوند و ارزشمند. رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی. آنچه در بخش 28 رادیو شاهنامه میشنوید: آشنایی با زنان شاهنامه، سودابه، پژوهش و گردآوری از سمیه ارشادی، شاهنامه خوانی، گفتار اندر داستان مهربان دوست، معرفی کتاب آذربایجان و شاهنامه اثر سجاد آیدین‌لو، نقالی مرجان صادقی از داستان هفتخوان رستم بخش سوم و خبرهای در پیوند با شاهنامه. گوینده فرانک خسروی، سردبیر کوروش جوادی، تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان. معرفی زنان شاهنامه، سودابه، پژوهش و گردآوری از سمیه ارشادی. سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کیکاووس، پلیدترین و منفورترین شخصیت زن شاهنامه، از یک سو زنی زیبا، مصمم، با اراده و باهوش، پس سوی دیگر خودخواه، خودرأی، بی‌پروا هنجار شکن، هوسباز، خیانتکار، دروغگو، دسیسه چین و فرصت طلب و جاه طلب است که آن چند ویژگی مثبتش هم در سایه نقاط منفی و تاریک درونی او رنگ باختند. اما عامل اصلی این کنش ها را میتوان متأثر از تیپ شخصیتی او یعنی قدرت طلبی در او دانست. سودابه بسیار مایل است بدان میزان از جاه و قدرت برسد که دیگران را تحت کنترل خود درآورده و بر آنان مسلط شود. او حتی در مواقع لزوم به راحتی افراد پیرامونش را قربانی اهداف و منافع خود می کند. پدر، همسر، ناپسریش سیاوش، شخصیت پیغام رسان، اهل شبستان، دخترانش، کنیزکانش، زن جادوگر باردار و دوجنینش، همه و همه ابزارهایی برای بالا رفتن هرچه بیشتر او از هرم قدرت هستند. شاید بتوان بخشی از ریشه های این خصوصیتش را متأثر از یکدانگی و توجه بیش از حد پدر بدانست. همچنان که اشارات فردوسی تأییدی بر علاقه و وابستگی عاطفی شدید شاه هاماوران به دخترش دارد. علاوه بر این، خلق و خوی سودابه از جهاتی درست شبیه پدرش است. همانطور قدرت طلب، مغرور، یک دنده و کینه‌توز. آتش و تمایل به قدرت در سودابه چنان است که ساختارهای شخصیتی او را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده. از این روی، نیاز است برای شناخت هرچه بهتر این زن، جنبه های مختلف رفتاریش را بر مبنای عنصر قدرت بررسی و ارزیابی نمود. سودجو و منفعتگرا. شاه هاماوران با وجود ناراحتی و مخالفت خود با ماجرای خواستگاری در مورد این مسئله که کیکاووس مهتر و سرفراز و از همه کس بی نیاز است برای دخترش می گوید همین یک اشاره کوتاه کافی است که شوری در زن حریصی چون سودابه ایجاد کرده و هوش از سرش ببرد. بنابراین برخلاف عاشقانه های برخی دختران شاهنامه، آتش و رضایت اولیه سودابه در پیوند با کیکاووس ناشی از موقعیت برتر خواستگار، شادی و خوشنودیش تنها در راستای منافعی است که به او و پدرش خواهد رسید. بدو گفت سوداوه گر چاره نیست، از او بهتر امروز غمخواره نیست. کسی کو بود شهریار جهان، بر و بوم خواهد همی از مهان. ز پیوند با او چه باشی دژم، کسی نشمرد شادمانی به غم. در بیت نخست سودابه به دفع خطرات احتمالی، حفظ امنیت و منافع و روابط سیاسی دوستانه حاصل از این پیوند اشاره می کند. در بیت بعد نهایت خصلت منفعت گرایانه و گرایش او به قدرت و منافعی که از این وصلت به دو خواهد رسید بازگو شده است. و در بیت سوم نیز اشاره زیرکانه‌ای به خوشنودی و رضایت قلبی سودابه به دلیل اقبال روی آورده به دو دیده می شود که در واقع تأکید و تأییدی بر دو بیت قبلی نیز هست. بنابراین همچنان که مشخص است از نظر سودابه این وصلت از یک سو سبب قدرت و امنیت هرچه بیشتر شاه هاماوران است و از سوی خود سودابه با این انتخابش از یک قدرت فرعی به سوی قدرت اصلی و مرکزی خیز برمی دارد. اما نکته بسیار قابل توجه این است که فردوسی در این پیوند به هیچ شور عاشقانه‌ای به ویژه از سوی سودابه اشاره نکرده است. کیکاووس وصف زیبایی این دختر را شنیده و در او طمع کرده و سودابه هم شیفته ی موقعیت خواستگارش گشته است. بنابراین ماجرای سودابه با کیکاووس از میل به قدرت آغاز می شود و با وجود آنکه در این میان علاقه تعهد و ایثار همسرانه نیز به چشم می خورد اما در انتها باز هم قدرت عنصر برتر است. حالان که در ماجرای سیاوش موضوع تا اندازه متفاوت است. داستان با تأکید بر عشق و دلباختگی آغاز می شود. فردوسی در ابیات آغازین به عشق اولیه و البته هوس‌آلود سودابه به ناپسری اشاره می کند که به محض دیدن سیاوش اختیار از کف می دهد. بنابراین برخلاف علت اصلی گرایش اولیه سودابه به کیکاووس، این بار او واقعاً شیفته خود سیاوش گشته. هرچند که دو عامل مهم، تثبیت موقعیت فعلی و کسب هرچه بیشتر قدرت در این گرایش او چندان بی تأثیر نیستند، به واقع در این ماجرا آمیختگی دو مقوله عشق و قدرت بسیار مشهود است. همچنان که سودابه در توطئه چهارم خود هنگامی که چندین بار به در بسته می‌خورد و با وسوسه قدرت سعی در تطمیع ناپسری دارد، صراحتاً به انگیزه های اصلی خود از این نزدیکی اشاره می‌کند. چو بیرون شود زین جهان شهریار، تو خواهی بودن زو مرا یادگار. نمانی که آید به من برگزند، بداری مرا همچنو ارجمند. من اینک به پیش تو استادم، تن و جان روشن تو را دادم. ز من هرچه خواهی همه کام تو براید، نپیچم سر از دام تو. در توطئه بعدی هم از وعد و وعیدهای گوناگون استفاده می کند تا آنجا که از دخترش هم مایه می گذارد. علت تنفر و رابطه بد رستم نیز دقیقاً به دلیل همین طمع ورزی های او برای دستیابی هرچه بیشتر به قدرت است. خرد منفی و ویرانگر. سودابه تا پیش از زندانی شدن کیکاووس زنی مثبت، معقول و منطقی به نظر می رسد. از زیباییش تعریف می شود و از اینکه پاک دامن و نیکو نام است. که پاکیزه تخم است و پاکیزه تن، ستوده به هر شهر و هر انجمن. علاوه بر این، اگر شاه هاماوران مسئله خواستگاری کیکاووس را با خود سودابه مطرح و نظر او را جویا می شود، گذشته از علاقه‌ای که به دو دارد، بدان جهت است که دخترش را تا آن اندازه عاقل می داند که نظر نهایی را بر عهده خود او بگذارد. از سوی دادن پاسخ مثبت به خواستگاری کیکاووس و جانب شوهر را گرفتن پس از دسیسه چینی پدر نشان از زیرکی این زن دارد. سخنان و اعتراض او نسبت به عملکرد غیر انسانی پدر نیز منطقی و خردمندانه است. سودابه ناجوان مردی پدرش را در دعوت مهمان و سپس زندانی نمودنشان بر سر فرستادگان پدر فریاد می زند. اعتراض او به این است که مردان واقعی در میدان جنگ قدرت خود را نشان می دهند و با حیله و تزویر دشمن را به بند نمی کشند. افزون بر این موارد، حیله ها، دروغگویی ها، دسیسه چینی ها، صحنه سازی ها و نقشه های هوشمندانه‌ای که برای اثبات دروغ‌هایش پیریزی و مرحله به مرحله اجرا می‌کند یا هنگامی که برای هر چه طبیعی‌تر نشان دادن ماجرا و متهم نمودن سیاوش در توطئه آخر جامه‌اش را می‌درد، صورتش را می‌خراشد، فریان و فغان برمی‌آورد، در جلوی کیکاووس فریبکارانه مظلوم نمایی نموده، اش می‌ریزد و موی می‌کند. همگی نشان از زیرکی خاصی در این زن دارد. اما مسئله اینجاست که او در هر مرحله به نوعی از خرد خود در جهت مقاصد اهریمنانه و ویرانگرانه استفاده می‌کند و همین امر موجب می‌شود که پس از شکست‌های پی در پی در مقابل سیاوش و بنا به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، دست به دسیسه ها و حربه های مکارانه و بسیار عجیبی بزند که به نوعی حمل بر سطحی نگری، بیخردی و در نهایت انحطاط وجودیش باشد. حالان که باید گفت سودابه بیش از آن که بیخرد باشد، بدخرد است و این بدخردیش به تنهایی رسواییش را فریاد می‌زند. مغرور و سلطه‌گر. قدرت طلبی و حس برتری این میل و توهم را در سودابه ایجاد کرده که همه باید تابع تحت سلطه و محتاجش باشند. غرور، لجبازی و سرکشیش مقابل پدر نیز از همین خصلت او ناشی می شود. او اهدافی در سر دارد و همه چیز دارد برایش خوب پیش می رود که به ناگاه پدر همه را به هم می ریزد. سودابه این را بر نمی تابد و آنقدر در مقابل پدر می ایستد تا به خواستش برسد. علاوه بر پدر، او بر سر همسرش کیکاووس نیز تسلط و نفوذ دارد و نه تنها هرچه میگوید با او مخالفتی نمیشود، بلکه شاه چنان در مقابلش احساس ضعف و ناتوانی میکند که در چند مرحله به سادگی چشم خود را بر خطای فاحش او میبندد، تا آنجا که حتی فردوسی به رابطه احساسی سودابه و کیکاووس پس از رسوایی کامل سودابه هم گریزی میزند و یا به نظر سیاوش اشاره میکند که مخالفت کیکاووس با قرارداد صلح را تحت تأثیر تحریک‌های سودابه می‌داند. به هر روی ازدواج با کیکاووس تا حدودی امکان و شرایط قدرتی برتر را برای سودابه فراهم ساخته. اکنون نوبت حفظ جایگاه و موقعیت به دست آمده در سال‌های پس از حضور شاه است. از این روی به قصد بهره‌وری جنسی و تثبیت و افزایش هرچه بیشتر قدرتش، 5 توطئه را در مقابل سیاوشی که بعدها جانشین پدر خواهد شد ترتیب می‌دهد. 1. فرستادن فردی به نزد سیاوش و دعوت او به شبستان. 2. تقاضا از کیکاووس برای آمدن سیاوش به شبستان. 3. پیشنهاد دخترانی از تخمه و تبار کیکاووس از جمله دختران خود برای ازدواج با سیاوش. 4. دادن پیشنهاد رابطه و سعی در تطمیع و تحریک جنسی سیاوش. 5. خواندن سیاوش به نزد خود، تطمیع مالی و عاطفی و در نهایت تهدید او. همچنان که دیده می شود، سودابه در هر مرحله مصمم‌تر از بار قبل تدبیر و حیله جدید به کار می گیرد. اما چیزی که پیش می آید خلاف انتظار اوست. همین موضوع زنی مغرور چون او را بیش از پیش تحریک می کند. چرا که برخلاف ظاهر کامل، بی نقص و مقتدری که از خود نشان می دهد، به جهت تزلزل درونی ناشی از عدم اعتماد به نفس واقعی، تحمل طرد، شکست و عقب نشینی در خواسته برای او گران است. و همین امر سبب می شود که رفتارهای نامعقول و شتاب زده ای هم از او سر بزند. خشم و نفرت. در ماجرای زندانی شدن کیکاووس، فردوسی با اشاره کوچک خواننده را آماده این واقعیت می کند که این زن با زنانی که پیش از این دیده ایم تفاوت دارد. واکنش سودابه در برابر فرستادگان پدرش به واقع نشانگر آن است که او پرخاشگر و به ارزش‌های اخلاقی پایبند نیست. فرستادگان را سگان کرد نام، سمن کرد پرخون از آن ننگ و نام. پرخاش کلامی با فرستادگان پدر و قساوت درونی و خشونت‌های رفتاری ناشی از حس قدرت طلبی که بعدها در خصوص دو جنین و سیاوش هم دیده می شود، چنان بارز است که فردوسی به ترس و به اصطلاح حساب بردن شخصیت‌ها از او اشاره می کند. رفتار محتاطانه سیاوش و پاسخش به پیشنهاد پدر برای ازدواج نیز ناشی از همین احساس ترس است. نباید که سوداوه این بشنود، دگرگونه گوید بدین نگرود. سیاوش می داند که این زن دیوانه ممکن است کار دستش بدهد، بنابراین با چرب زبانی سعی در ایجاد آرامش و دفع خطر دارد. وگر سرد گویم بدین شوخ چشم، به جوشد دلش گرم گردد ز خشم. یکی جادوی سازد اندر نهان، بدو بگرود شهریار جهان. همان به که با او به آوای نرم، سخن گویم و دارمش چرب و یرم. تهدید و در مرحله بعد خشونت‌های رفتاری نسبت به سیاوش از دیگر نتایج خشم و نفرت درونی سودابه است. اگر سر به پیچیز فرمان من، نیاید دلت سوی پیمان من. کنم بر تو این پادشاهی تباه، شود تیره روی تو بر چشم شاه. از آن تخت برخاست پر خشم و جنگ، بدو یندر آویخت سودابه چنگ. این خشم زمانی به اوج خود می رسد که کیکاووس پس از تفتیش بدنی به بیگناهی سیاوش پی برده و سودابه را به باد انتقاد می گیرد. غمی گشت و سودابه را خار کرد، دل خیش را زو پرازار کرد. واکنش تندی که کاووس سبب می شود تا چنان کینی در دل سودابه روشن گردد که ابداً نفهمد چه کار دارد می کند و در نتیجه خارتر و خفیفتر از دفعات پیش عمل کرده و بیش از پیش رسوا شود. علاوه بر سیاوش، اهل شبستان و خدمتکارانش نیز از او می ترسند. برای نمونه می توان به گفتگوی درونی کیکاووس در مورد اینکه خدمتکار سودابه از بازگو کردن حقیقت واهمه دارد اشاره نمود. پرستار سودابه بود روز و شب، بپیچد از آن رنج و نقشاد لب. و اگر می‌بینیم که آن زن باردار که سرسپردی اوست، نه تنها از کودکانش گذشته و آنان را سخت می‌کند، بلکه پس از آشکار شدن راز هم حاضر به بازگویی حقیقت نمی‌شود، به جهت همین ترسی است که از سودابه دارد. بی‌عاطفه و بی‌احساس. گرچه سودابه در آتش دستیابی هرچه بیشتر قدرت به عنصری اهریمنی خطرناک و نفرت انگیز تبدیل می شود که از هر دسیسه‌ای برای پیشبرد هدف استفاده می کند، اما بر این مبنا و با نگاهی تک‌بعدی نمی توان شخصیت او را به طور محض سیاه دانست، چرا که این نگرش حداقل بر اساس اشارات خود شاعر به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در این راستا و برای نمونه واکنش سودابه به زندانی شدن شوهر را میتوان به دو شکل تفسیر نمود. سودابه زیرک است. او میداند که وضع به همین منوال باقی نخواهد ماند و بازنده این ماجرا کسی جز پدرش نیست. بنابراین حداقل سعی میکند جانب شوی را نگه دارد تا هم جایگاه و قدرتی که در سایه وصلت بدان رسیده از را حفظ کند و هم شاید اینگونه بعدها بهتر بتواند هوای پدر و هاماوران را داشته باشد. سودابه نگران جان شوهر است و فردوسی از تلاش و هشدار او جهت منصرف نمودن کیکاووس از رفتن به نزد شاه هاماوران سخن میگوید. از بیتابی ها، اشکایی که برای همسر دربند خود میریزد، سختی هایی که به جان میخرد، چنگ زدن بر گیسوان و خراشیدن صورت، اش ریختن و تلاشش برای نزدیکی به همسر تا بدین طریق بهتر بتواند بر اوضاع مسلط شود و در نتیجه امنیت خاطری برای خود و امنیت جانی بیشتری برای همسرش فراهم سازد. بنابراین آنقدر اعتراض و مقاومت می کند تا او را هم به زندان نزد شوهرش می فرستند. جدایی نخواهم ز کاووس گفت، وگرچه بود خاک ما را نهفت. چو کاووس را بند باید کشید، مرا بی گنه سر بباید برید. پس از آن هم که شاهد یاری و غمخاری های او به شوهر در زندان هستیم، یکی از عواملی هم که سبب می شود که کاووس از خطای سودابه بگذرد، یادآوری وفاداری های همسرش در مدت اسارت است. بنابراین تلاش‌های او را در یاری رساندن به همسر در شرایط بحرانی نمی‌توان صرفاً یک نقشه و بازی سیاسی برای حفظ قدرت دانست، بلکه باید گفت پس از پیوند با کیکاووس علاقه به قدرت با علاقه به همسر در هم می‌آمیزد و هرچند که این زن خصلتش قدرت دوستی است، اما به هر روی در آن مقطع زمانی حساس یاری بخش شوهر و وفادار به اوست و آتش دستیابی به قدرت بیشتر در وجودش با پیشبرد داستان است که سیر صعودی به خود می‌گیرد. سودابه نه از ابتدا بلکه از یک مرحله به بعد وفاداریش رنگ می‌بازد و ویچه قدرت خواهیش اوج می‌گیرد. سرکوب خواسته و حقارت پیش آمده برای او نیز رفته رفته سبب می‌شود که قسمت پلید شخصیت و قساوت درونیش بیرون زند و فاقد عاطفه گردد. همچنان که به راحتی دستور سخت دو جنین را صادر می کند و در برابر گذر سیاوش از آتش سکوت می کند. سودابه آنچنان خودخواهانه در پی دستیابی به امیال خیش است که بی توجه به عواطف مادرانه حتی از دخترانش هم نمی گذرد. ترس. سودابه برخلاف ظاهر مقتدرش از ضعف‌های درونی چون احساس ترس
ناامنی و وابستگی رنج می‌برد. موقعیت کنونیش در سایه قدرتی برتر به دست آمده و گرایشش به سیاوش نیز تا اندازه‌ای به جهت ترس از دست دادن قدرت، جایگاه و امنیتش پس از کیکاووس است. اینکه فردوسی چندین بار به دروغ‌ها، توجیه‌ها و پیمان گرفتن‌های متعدد او در برابر شخصیت‌های مختلف اشاره می‌کند، نشان از ترسی عمیق در وجود این زن دارد. هراس‌های درونی او تا اندازه‌ای است که نوعی بدبینی نسبت به اطرافیان را نیز در او ایجاد کرده. برای نمونه، با وجود آنکه سیاوش همان بار نخست به او اطمینان می‌دهد که این راز را افشا نخواهد کرد، تو این راز مکشای و با کس مگوی، مرا جز نهفتن سخن نیست روی. اما سودابه چنین تعهدی را هرگز باور نمی کند. این ترس و تقلا برای حفظ موقعیت پس از مشاهده هدایای بسیار کیکاووس به سیاوش شدت بیشتری هم می گیرد. هراس او به اندازه ایست که در یک گفتگوی درونی تصمیم می گیرد که خود رسواییش را فریاد زند. بسازم گرو سر به پیچت ز من، کنم زو فغان بر سر انجمن. او با خود می اندیشد که اگر سیاوش سر به فرمانش نیاورد، رسوا و بدنامش خواهد کرد. در واقع سودابه به هیچ روی نمی تواند خود را متقاعد سازد که سیاوش راز را برملا نخواهد ساخت. بنابراین از ترس رسوایی قدرت تصمیم گیری عاقلانه را از دست داده و با پیش دستی سیاوش را متهم می کند. از طرفی برای بستن دهان زن باردار زر بسیاری هم به او می دهد. گرچه به شدت نگران آن است که شاه دروغش را باور نکند و حقیقت افشا شود. این همه ترس در وجود او به دلیل از دست دادن قدرت و موقعیتش نزد کیکاووس و سرنوشت شومی است که در انتظارش خواهد بود. هرچند که در انتها شاه از گناهش چشم پوشی می کند. رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی. گفتار اندر داستان دوست مهربان. دل روشن من چو بگذشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی، که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. و دیگر که گنجم وفادار نیست، همین رنج را کس خریدار نیست. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که با من تو گفتی ز هم پوست بود. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد همی پای تو. نبشته من این دفتر پهلوی، به پیش تو آرم نگر نغنوی. گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آب روی. چون آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. کتاب آذربایجان و شاهنامه، تازه ترین کتاب منتشر شده از سجاد آیدنلو و از شاهنامه پژوهان و پژوهشگران پرکار است. آذربایجان و شاهنامه تحقیقی درباره جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزار سالی شاهنامه در آذربایجان به تازگی از سوی انتشارات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار شده است. کتاب آذربایجان و شاهنامه در 7 فصل به بررسی جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزار ساله شاهنامه در آذربایجان پرداخته است. آذربایجان در شاهنامه بنا به وزن و زمان آذر آبادگان نامیده شده است و یکی از مقدس‌ترین و مهمترین مناطق ایران است. آذربایجانی که دقیقاً همین جغرافیای آذربایجان کنونی است و از دریاچه ارومیه با عنوان دریاچه چیچست در شاهنامه نام برده شده است. آیدنلو در مقدمه این کتاب آورده است: با نهایت افتخار و احترام و علاقه به زبان مادریم ترکی آذربایجانی سخن میگویم و آثار ادبی آن را میخوانم و کاملا به پاسداری، حرمت، تدریس و تحقیق علمی زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی معتقدم. او همچنین این کتاب را به همه آذربایجانیان فهیم و فرهیخته‌ای تقدیم کرده که هم زبان و ادبیات ملی میهنی خیش فارسی را عزیز می‌شمرند و می‌خوانند و هم زبان و ادبیات مادری محلی خیش ترکی آذربایجانی را. کتاب شاهنامه و آذربایجان 7 فصل دارد. آذربایجان در شاهنامه، ترک، ترکان در شاهنامه، زبان ترکی در شاهنامه، آذربایجان در روایت‌های ملی پهلوانی ایران، شاهنامه در آذربایجان، شاهنامه شناسان و شاهنامه پژوهان آذربایجانی و بررسی نظریات منتقدان آذربایجانی فردوسی و شاهنامه. این کتاب در 778 رویه و قیمت 150,000 تومان در دسترس دوستداران شاهنامه و زبان پارسی است. رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن را سپاس. سپاس تو گوش است و چشم و زبان، که از این سر رسد نیکوبد بی گمان. ز گفتار دهخان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما هفت خان رستم. داستان رسید به جایی که رستم پس از کشتن زن جادوگر در خان چهارم، به سوی خان پنجم حرکت کردند. از آنجا سوی راه بنهاد روی، چنان چون بود مردم راه جوی. همی رفت پویان به جایی رسید، که اندر جهان روشنایی ندید. هرچه رفتند و رفتند و رفتند، فقط تاریکی بود. رستم لگام اسب رو رها کرد، که رخش با هوش ذاتی خودش در دل تاریکی راهی رو پیدا کنه. آنقدر رفتند تا سر از روشنایی در آوردند. رستم دید یک کشتزار، که زمین گندم در اون فراوان. از اسبش پیاده شد، رخش رو رها کرد، گفت حواستو جمع کن، برای خودت چرا کن، من میرم زیر درخت میخوابم. رستم ببر بیان رو از تن در آورد، کلاه خود رو از سر در آورد، همه بدنش پر از عرق بود. زیر درخت گرفت خوابید. اون گندمزار یک دشتبان داشت. دشتبان آمد نگاه کرد، دید یک اسب بزرگ و سرخ رنگ داره گندمهاش رو همینطوری میخوره. اون طرف هم زیر درخت یک پهلوان به چه بزرگی و درشتی گرفته خوابیده. بسیار عصبانی شد، چوب دستی خودش رو برد بالا، فریاد زنان به سمت رستم حرکت کرد. آها، بدون اینکه کلامی بگه رستم از خواب بیدار کنه، چوب دستی رو برد بالا، کوبید کف پای رستم. رستم درد توی پاهاش پیچید و از خواب بیدار شد. دشتبان بهش گفت چرا اسب خود برخید بگذاشتی، بر رنج نابرده برداشتی. ز گفتار او تیز شد مرد هوش، به جست و گرفتش یکا و یک دو گوش. بیفشرد و برکند هر دو زبان، نگفت از بد و نیک با او سخن. دشتبان رستم گوش هاشو کند و گذاشت کف دستش. غریبان به سمت اولاد فریاد زنان دوید. اولاد کی بود؟ پهلوان اون سرزمین. آهای اولاد، مردی مانند دیو سیاه پلنگین جوشن، از آهن کلا برفتم که اسبش برانم زکش، برا خود به اسب و بکشت نهش. مرا دید و برجست و یافه نگفت، و گوشم بکند و همانجا بخفت. وقتی که اولاد این سخنان رو از دشتبان شنید، بسیار شگفت زده شد. سوار بر اسب، عنان اسب رو به سمت گندمزار هدایت کرد، سپاه به دنبالش راه افتادند. رفتند و رفتند، رسیدند به گندمزار. رستم از دور دید اولاد با سپاهش داره میاد. رستم ببر بیان به تن کرد، کلاه خود بر سر، آمد پرید بر رخش. اولاد نزدیک شد، بدو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی یا شاه و پناه تو کیست؟ چنین گفت رستم که نام من ابر، اگر ابر را هست چنگ هژبر. به گوش تو گر نام من بگذرد، دم و جان و خون دلت بفسرد. هران مام کوچون تو زاویت پسر، کفن دوز خانمش ارموی گر. تو با این سپه پیش من رانده ای، همی گور بر گنبد افشانده ای. اینو گفت و به میان سپاه اولاد افتاد، شمشیر رو کشید زد بس خست، کشت از کشته پشت ساخت. سپاه اولاد بخشی مردند و بخشی پا به فرار گذاشتند. حالا رستم آمد نزدیک اولاد، جهان دور چشمان اولاد تیره و تار شد. رستم کمندش رو انداخت به دور اولاد و اون رو از اسب به پایین انداخت. از اسبش پیاده شد و آمد بالای سرش. اهی، اگر سخن راست بگویی و جایگاه دیو سپید و کولاد قندی و بید رو به من بگی و جایگاهی که کاووس شاه پهلوانان زندانی هستند، سوگند میخورم و به تو زبان خواهم داد که پادشاهی مازندران را از آن تو بکنم. اما اگر دروغ بگویی سر از بدنت جدا میکنم.
پهلوان، هر چه تو بگویی همان را میکنم، ولی این را بدان که خانه دیو سپید از اینجا تا خانه او 1000 فرسنگ راه سخت و دشوار است و جایگاه او میان 2 کوه پرهول است. چگونه میخوایی عبور کنی؟ از آهن هم باشی به سوهان این اهریمنان ساییده خواهی شد. رستم گفت راه بیافت، این را خودم میدونم. خلاصه رستم سوار بر رخش، اولاد در جلوی اسب، شروع به حرکت کردند. رستم گفت های، ببینی که از این یکتن پیلتن چه آید برا نامدار ارجمن. به نیروی یزدان پیروزگر، به بخت و به شمشیر تیز و هنر، چو بینند پا و برا یال من، به جنگ اندر اون زخم کوپال من. به درد پی و پوستشان از نهیب، اینان را ندانند باز از رکیب. خب راه را به من نشان بده. این که در خان ششم چه اتفاقاتی میفته در نقلی دیگر. یزدان یارتن.
خبرهای در پیوند با شاهنامه. آیین گشایش فاز 3 جلوخان آرامگاه فردوسی و آغاز عملیات پیوند جلوخان به کهندش برگزار شد. محمد رضا کلایی شهردار مشهد در آیین گشایش فاز 3 جلوخان آرامگاه فردوسی با اشاره به درخواست‌های چندین ساله مردم منطقه، ادیبان و فرهنگ دوستان برای تعیین تکلیف منطقه تاریخی توس گفت طرح تفصیلی توس به عنوان مطالبه 30-40 ساله مردمی ظرف 140 روز آینده تصویب خواهد شد. اکنون جامعه ما دچار فراموشی است. در زمان فردوسی بزرگ نیز همینطور بوده است. او در سرودن شاهنامه همت کرده است برای اینکه بسیاری از مفاهیم انسانی فراموش نشود. بسیاری از میراث گذشتگان و بسیاری از ارزش‌ها فراموش نشود. شهردار مشهد ادامه داد اهتمام امروز ما نیز برای انجام اقداماتی در ساماندهی طوس پیرامون شخصیت حکیم ابوالقاسم فردوسی در تقابل با فراموشی بسیاری از این ارزش‌ها قرار دارد. مسعود ریاضی رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی طوس در این آیین گفت ثبت جهانی طوس را با شدت و حدت بیشتری دنبال می‌کنیم. او افزود 99% از مردم مشهد از وجود بنای 1000 ساله کهندش بی‌خبر هستند. آرامگاه منصوب به کاوه آهنگر بازسازی می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت مرمت و بازسازی آرامگاه منصوب به کاوه آهنگر، قهرمان اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی در روستای مشهد، کاوه شهرستان چادگان آغاز شد. فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه منتشر می شود. این کتاب پژوهشی از مهدی سیدی است. در این پژوهش تمامی شاهنامه از آغاز پادشاهی کیومرث پیشدادی تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی به دقت بررسی و همه اعلام جغرافیایی مندرج در این اثر ستر استخراج و شناسایی و با شرح و توضیح کامل معرفی شده است. همراهان گرامی رادیو شاهنامه، به پایان بخش 28 رسیدیم. در کنار شما هر روز گامی نو در راه گسترش شاهنامه و پاسداری از زبان پارسی برمی‌داریم. تا رادیو شاهنامه دیگر، شادزی مهرافزون، بدرود.